بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در مقدمات ضروری برای استنباط نظام خانواده در بخش تشکیل خانواده یا نظام تشکیل خانواده بود. تا الان ما از تعریف و شناخت ماهیت خانواده گذشتیم، به روش استنباط نظام تشکیل خانواده رسیدیم و در اینجا در بخش استنباط ما یک گام مهم داشتیم و اون طرح سوالهای اساسی برای تشکیل خانواده است که بر اساس سوالهایی که مطرح می شود و پاسخی که از منابع ما به دست میاریم، ما به یک منظومه از احکام یا پاسخها می رسیم و هرچی سوالها دقیق تر و جزئی تر و منظم باشد، به همون اندازه ما به این منظومه دست خواهیم یافت. در قرآن کریم ما نیازی به اثبات جامعیت قرآن برای همه چیز نداریم. در خصوص مسائل خانواده ما آیات فراوان داریم. قرآن کریم در سوره های بقره و نساء و نور و حجرات، فرقان و سوره های تحریم، طلاق، ما مطالب فراوانی راجع به نظام خانواده میبینیم. بحثی که امروز دنبال میکنیم این است که تفکیکی که بین فقه و اخلاق گاهی میشود و به چشم میخورد این چگونه است؟ آیا ما یک مجموعه فقهی داریم که واجبات و محرمات را مستحبات و مکروهات را در بر میگیره و یک مجموعه اخلاقی داریم که جدای از فقه هست، یا اینکه اینها با هم همپوشانی دارند و در تمام مواردی که اخلاق نظری دارد، حسن و قبحی دارد و خوب و بدی تعریف می شود، در فقه نیز برای همون افعال یا صفات خوب حکم شرعی داریم و برای صفات یا رفتارهای بد هم حکم شرعی داریم. خلاصه کلام این است که در اینجا این رابطه فقه و حقوق و اخلاق یک رابطه تنگاتنگی هست که برای تصویر دقیق این بحث قبلا هم اشاره کرده بودیم، الان هم اینجا یادآوری میکنیم که اصل بحثی که حلقه وصل میان فقه و اخلاق باشه خود حقوق، یعنی ما تصویرمون این است که انسان وقتی که با خدا یا خود یا دیگران رابطه ای داره، این رابطه حقوقی را بر عهده او به وجود می آوره. برای تأمین این حقوق و حفظ این حقوق فقه می آید و یک مجموعه از مقررات را تعیین میکنه که حافظ و ضامن این حقوق باشد و فرایند این مسیری که فقه برای ما به وجود میاره که تحدید کمی و کیفی برای رفتار ما انجام میده تا اینکه از این مسیر حقوق تأمین، حقوق خدا و حقوق بندگان خدا و حقوق نفس در اینجا تأمین بشه، نتیجه این تأمین این حقوق تحقق یک سری از ارزش ها از صفات نیک و مکارم اخلاق می باشد. لذا می بینیم که در آیات کریمه وقتی که یک حکم شرعی مطرح میشه، در کنار او تحقق تقوا یا انتظار به تقوا رسیدن را در آیات قرآن می‌بینیم. کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون ولکم القصاص حیات یا اولی الالباب. در اینجا هم تقوا میاد، در مسائل خانواده، در احکام خانواده تحقق تقوا مطرح میشه. بنابراین در حقیقت ما باید بگیم که اینها فقه و حقوق دروی یک سکه هستن که اینها از دو بُعد و از دو لحاظ باید دیده بشوند. از لحاظ کم و کیف رفتاری که انسان باید انجام بده فقه وارد عمل میشه، و از لحاظ نتیجه‌ای که باید انسان بهش برسه یک نتیجه اخلاقی خواهد بود، که منظور از نتیجه اخلاقی این است که در اینجا باید انسان به صفتی به کمالی دست یابد که این کمال در حقیقت اساره و نتیجه اون مسیر طی شده توسط احکام شرعی می باشد. بنابراین در اینجا ما با توجه به اینکه نظام خانواده و فقه نظام خانواده رو داریم کار میکنیم و میخواهیم اون رو به دست بیاریم، ما یک فقه نظام تشکیل خانواده رو که به عنوان یک خرده نظام است میبینیم، و در درون این فقه نظام خانواده چه بسا گفته شود که ما در اینجا فقه یا نظام نکاح یا نظام تحقق و تشکیل خانواده که بر اساس عقد شرعی حاصل میشه مطرح میشه. لذا آنچه را که فقهای بزرگوارمون در کتابهای فقهی خودشون به نام کتاب نکاح یا نظام نکاح مطرح کردن اخص میشود از نظام تشکیل خانواده، به لحاظ اینکه اونها به مجموعه احکام مربوط به خود فعالیتی که یا رفتاری که نامش نکاح هست یا عقدی که نامش نکاح هست متوجه شده. در حالی که در بحث نظام تشکیل خانواده ما فراتر از خود عقد به آنچه که در سؤالهای مربوط به تشکیل خانواده مطرح ما پاسخ خواهیم داد، و به این ترتیب ما میان طرح‌های موجود یا مطرح شده درباره فقه نظام خانواده می توانیم این اختلاف در طرح یا در منظومه ها را به خوبی ببینیم و علت آن را هم متوجه شویم. این دو نکته مهمی بود که لازم بود به عنوان مقدمه برای ورود به استنباط نظام ما داشته باشیم، که با توجه به اینکه برخی از عزیزان هنوز بحث نظام خانواده یا فقه نظام یا نظام فقه خانواده سوال دارن، لازم است که ما این بحث را مجدداً با یک دقت مجدد و توجه میان تفاوت میان این تعبیرها به واکاوی و به یک نوع اتفاق نظر برسیم، تا اینکه مباحث بعد در مباحث بعدی دچار اختلال در مفهوم گیری نشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.